بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 395 سطر 11. الخلق ما یرجع الیه المتکلف من نعته. در جلسه گذشته وارد بحث در خلق شدیم و دو مطلب رو ذکر کردیم. یکی توضیح انشل علا خلق عظیم بود و دومی که مراد از خلق در این باب چیست. ثابت کردیم که خلق در اینجا به معنای خوشرفتاری با مردمه، اگرچه خلق عامه، همه رفتارهای نفسانی رو شامل میشه، اما مراد در اینجا اون خلق عام نیست، بلکه مراد خوشرفتاری با مردمه که خب ازش تعبیر به حسن خلق میکنیم. بعدم گفتیم که چون این حسن خلق در عرفا یا به تعبیر خود ایشون در سائرین، کسانی که سلوک میکنند، لازم است وجود داشته باشد، لذا اونها این خلقو که جز لوازم زندگیشونه توی کتابشون ذکر میکنن، جدای از اون خلق عام، جدای از اون خلق عام، این خلق خاص که خوشرفتاری با مردمه ذکرش میکنن. اینو ما توضیح دادیم. حالا دنباله بحثو میخوام بخونیم. ایشون میفهمد که همه انسانها در اعمالشون به خلقشون رجوع میکنن، یعنی اعمال مبتنی میشه بر خلق، به طوری که از عمل تشخیص داده میشه که این انسان چه خلقی داره. علت این که عمل بر خلق بنا میشه اینه که خلق یه ملکه راسخ است و وقتی ملکه راسخ شد در انسان، بدون احتیاج به زحمت فعلی که خاصیت اون ملکه است صادر میشه. کسی که ملکه‌ای رو داره هم فعل رو به آسانی صادر میکنه، هم غالباً به خلاف مقتضای ملکه وارد نمیشه، یعنی مثل این که اون ملکه محدود میکنه کار این شخص رو، در یه مسیر خاصی قرار میده. حالا میفهمد که خلق عبارت هست از صفتی که متکلف در وقت افعال به اون صفت رجوع میکنه و سعیش اینه که کارهاش رو مناسب با اون صفت قرار بده. احتیاج به سعی هم نداره، خود به خود این عمل اتفاق میفته. در اوائل که هنوز این خلق راسخ نشده زحمت میکشه که افعالش رو با این اخلاقی که جدیدن میخواد کسب کنه مناسب قرار بده، ولی بعد از مدتی که این اخلاق کسب شد و در روحش تثبیت شد، این دیگه احتیاج به زحمت کشیدن نداره، بدون تکلف و بدون زحمت رجوع به اون خلق میکنه و کارها رو مناسب اون خلق قرار میده. این توضیح بحث بود. عبارت هم از رو میتونیم بخونیم. صفحه 395 سطر 11. الخلق ما یرجع الیه المتکلف منته. من بیانیه است، بیان از مای ما یرجع. بنابراین منتهی را میتونیم حذف کنیم و ما رو کنایه بگیریم از نت، بگیم الخلق نتون یرجع الیه المتکلف، چون منتهی بیان برای اون ما هست، یعنی میخواد بفهمونه که ما کنایه است از نعت. خب ما رو برمیداریم و کنان رو که نعت جاش میذاریم. عبارت اینطور میشه الخلق نعتون یر جو اله المتکلف. متکلف یعنی کسی که خودش رو برای انجام کار به زحمت میندازه، چون هر کاری زحمت داره دیگه. این خودش رو برای انجام کار به زحمت میندازه، یعنی فاعل، فاعلی که کاری میخواد انجام بده در افعال خودش رجوع میکنه به این نعتی که داره، یعنی طبق اون نعت و مناسب اون نعت کار انجام میده. النعت و الوصف و منعت بیان است برای مای مایجم. بنابراین عبارت اینطوری معنا میشه، خلق نعتیست که، ببینید به جای ما نعت رو گذاشته، خلق نعتیست که یعود الیه المتکلف و فی افعال اون شخص فاعل در افعال خودش به این نعت رجوع میکنه، یعنی این نعت رو مبنای کار خودش قرار میده. اصلا متکلف یعنی فاعل، به خاطر اینکه هر فعلی بالاخره یه تکلفی داره، یه سختی داره، اسمش رو گذاشته متکلف، یعنی فاعلی که به سختی کار انجام میده. این فاعل یعنی زحمت میکشه کار انجام میده، این از اون نعتش استفاده میکنه، کار خودش رو طبق اون نعت قرار میده. یعنی وصفه مستقر و ثابت الذی یعود الیه فی فعله. خلق وصف این متکلف است. ببینید تقدیر گرفتم، وصفه رو خبر گرفتم برای الخلقی که مبتداست و مقدر. الخلق و وصفه یعنی وصف این متکلف است. چه وصفی؟ وصفی که مستقر است و ثابت، چون به حد ملکه رسیده، چون به حد ملکه رسیده مستقره، ولی قبلا حال بود، قابل زوال بود، استقراری نداشت، حالا که ملکه شده مستقر شده. الذی یعود الیه فی فعله، الذی صفت وصفه، وصفی که صفت اولش مستقره، صفت دومش که برمیگرده به همون صفت اول ثابته، صفت سومش اینه الذی یعود اون متکلف الیه به این وصف در فعلش، در فعلش عود میکنه، رجوع میکنه به این وصف، یعنی این وصف رو مبنا قرار میده و از این وصف فعلش رو صادر میکنه. ای کلما چند دفعه تفسیر کرد. اون اول گفت ای الخل خوبنت، دوباره گفت یعطی وصفه المستقر، حالا باز سوم میگه ای کلما. بعضی مطالب که خود مبهمند باید با چند عبارت توضیحشون بدیم تا کاملا روشن بشن. ایشون هم داره همین کار میکنه. اینا اسمشو تکرار نذارید، این تلاش برای تفهیم مطلب. وقتی تلاش میکنه برای اینکه مطلب رو خوب تفهیم کنه، عبارت‌ها مختلف میاره، تکرار نمی‌کنه. این مختلف آوردن عبارت باعث میشه که عبارت از حالت تکرار بیرون بیاد، ولی خب تفهیمش قوی‌تر باشه. ای کلما اراد الفعل، یعنی این متکلف هر وقت میخواد کاری رو انجام بده، عاد الی ذلک الوصف، رجوع میکنه به این وصف. فاظهره، این فاظهره رو توجه کنید، یعنی با این فعلی که صادر میکنه در واقع اون وصف خودشو داره اظهار میکنه. چرا؟ چون این فعل صادر میشه از اون وصف و مناسب است با اون وصف، پس میتونه بگیم مظهر اون وصفه. یعنی وقتی فعلی رو انجام داد، ما از روی این فعلش میفهمیم که این چه وصفی داره که با این وصف داره این فعل رو صادر میکنه. فاظهره، یعنی اظهره به کمک این وصف اون فعل رو، از هر بدون تکلف، بدون زحمت، من غیر فکر و رویت، بدون این که فکر کنه، به خودش آماده کنه برای انجام این کار. صد را مثال میزنه به حرف زدن، میگه شما وقتی میخواد حرف بزنی فکر میکنی در الفاظ، یا فقط سعیتون برای این که معنا رو تنزل بدید؟ ما در الفاظ فکر نمی کنیم. اگه بخوام فکر در الفاظ کنیم، به قول صدرا میگه الکن میشی، میمونی، نمیتونی حرف بزنی. البته بعضی دیدیم که فکر میکنن در انتخاب جملات، اینا یه مقداری مکس میکنن حرف میزنن. اونی که پشت سر هم میگه، این دیگه فکری در انتخاب کلمات هم نداره. چرا؟ چون حضرت برش ملکه هست، وقتی ملکه هست دیگه زحمتی نمیخواد، فقط همون زحمت حرف زدن، زحمت از اون بخواه، هر فعلی از کردن زحمت داره، ازایشون میگه متکلف، هر فعلی زحمت داره ولی زحمتی اضافه بر خود فعل دیگه نداره. حرف زدن برای ما زحمت داره، بالاخره آدم خسته میکنه، ولی اینطور نیست که یه زحمت اضافه ای داشته باشه. چرا؟ چون عادی شده. برخلاف اون کسی که تازه میخواد راه بیفته، اون برای سخته. مثلا فرض کنید ما میخوام یه زبانی یاد بگیریم، خب این زبان هنوز برای ما ملکه نشده. این علاوه بر اون زحمت حرف زدن، یه زحمت فکر کردن هم هست. باید فکر کنیم، کلمات انتخاب کنیم و در بجاش استفاده کنیم. لعنه ملکتون، لعنه یعنی لعنه این وصف ملکه است، فی نفسهی ملکه است، یعنی راسخ شده در نفس این انسان. چون راسخ شده و ثابت شده، بدون زحمت اون فعل رو صادر میکنه. ای هیعتون راسختون که سارت عادتن له، داره ملکه رو معنا میکنه. ملکه هیعت راسخ و ثابتیست که عادت شده لهو برای این شخصی که صاحب ملکه است، صاحب وصفه. ولذا خیلی راحت، یعنی طبق عادت کارش انجام میده که دیگه فکر و رویه نمیخواد. شاره در اول این قسم، علامت صفحه 396 اول قسم، صفحه 347 بود، چون چاپ ها ممکنه مختلف باشه. صفحه 347 یعنی 51 صفحه قبل، همیشه میشه دیگه، نه 49 صفحه قبل. صفحه 347 ورود ما در قسم اخلاق بود. صفحه 347 داشتیم قسم الاخلاق. بعد معنا کرد اخلاق و گفت الاخلاق مواریث المعاملات، چون قسم قبلش معاملات بود. بعد گفت اینا مواریث معاملاتن، لذا بعد معاملات باید مطرح بشن. بعد گفت فإن الاخلاق ملکاتن فی النفس تصدر ماها الافعال من النفس محمودتن بلا رویته. اینا عبارات های صفحه 347 بود. حالا میگه که این توضیحی که ما در اینجا در کلام مصنف آوردیم و حتی خود کلام مصنف، اینا معید همون تعریفی هستن که ما در اول قسم اخلاق گفتیم. و هذا تعریف هو معنا ما رسمنا هو، یعنی ما رسمنا خلق را بهی، به این تعریف در صدر این قسم که از کنم صفحه 347 بود. خب مطلب بعد اصلا اون اخلاقی که الان اینجا مطلب گفتیم به معنای حسن خلق، خوشرفتاری با مردمه. خوشرفتاری با مردم ایشون میفهمد که به دو چیز وابسته است و بعضی گفتن به سه چیز. اول اینکه با مردم خوش رفتاری کنی، برخورد با مردم خوب باشی. دوم اینکه آزارشون ندی، اذیتشون نکنی. ولی بعضی میبینید خیلی خوش سرزبونه، با طرف خیلی خوب حرف میزنه، ولی در جاش اذیتشون میکنه. اینو ما حسن خلق نمیگی، این ما اسمش میزنیم زبون بازی. اما یه نفر میبینید خوش رفتاری میکنه با مردم، خوب حرف میزنه، اعمالی هم که میخواد با مردم داشته باشه اون اعمالش هم خوبه، یعنی مردم از خوش راضی نگه میداره، چه در گفتاری چه در چه دارش. این بهش میگیم بذل معروف. معروف یعنی امر پسندیده. این بهش میگیم بذل معروف. پس یکی از ارکان خلقی که الان مورد بحث ماست بذل معروف. دوم کف العزا. کف العزا یعنی انسان خودداری کند از اذیت کردن به مردم. بعضی از سومی هم اضافه کردن، تحمل العزا، نه فقط کف العزا، تحمل العزا. اگر مردم هم تو رو اذیت کردن تحمل کن، عکس العمل تند نشون نده. پس تو اونا رو اذیت نکن، یک، اذیت اونا رو تحمل بکن، تو پس سه تا شد. یکی این که با مردم خوش رفتاری کن، هم در گفتارت هم در کردارت. دوم این که اونها رو آزار نده. سوم آزارها اونا رو تحمل کن و در مقابل آزارشون صبر کن. این سه تا معنای اخلاقی، یا دو تا، مثلا نفی دو تا گفته. شارع میگه بعضیا سومی رو هم اضافه کرده. و اجتمعت کلمت الناطقین فی هذا العلم ان التصوف و الخلق. کسانی که ناطق در این علمند، یعنی علم سلوک، یا یه خورده جزئی ترش کنید علم اخلاق، کسانی که ناطق در این علمند اجتمعت کلمشون، یعنی تمام مطالبشون رو جمع کنی میبینی همینه، این نتصوف و الخلق. تصوف خلقه، اخلاقت خوب کن معلوم میشه صوفی سالمی هستی، عارف درستی هستی. و جماع الکلام فیه یدور و علا قطب واحده. زمیر فیه برمیگرده به حاضر علم. جماع یعنی مجموعه کلام، مجموعه کلام در این علم یدور بر یک قطب. قطب اون قسمتی است که سنگ آسیا دورش میچرخه، تکیه سنگ آسیا با قطبه. حالا ایشون میفهمد که تمام کلماتی که عرفا یا معلمین اخلاق بیان میکنند همه مدارشون بر یک قطبه. اون قطب چیست؟ هو بذل المعروف و کف العزا. که عرض کردم بعضی ها گفتن و تحمل العزا، که خود شارح هم بیان میکنه. خود بذلم یه معنای خاصی داره. بذل فقط عطا کردن نیست، عطای نرمه، عطایی که توش منت هم نباشه. خدا رو ما میگیم خیر القافرین، بقیه میبخشن خدا میبخشه. چرا خدا رو میگیم خیر القافرین؟ در تفسیر این خیر القافرین به نظرم روایت، حالا من یادم نمیاد روایت چیزی، به نظرم روایته، چون تفسیر اگه روایی باشه قابل اطمینانه، روایی نباشه آدم میپذیره، اما یه مقداری حالا دلش خیلی آروم نیست. در روایت داریم که خدا رو خیر الغافرین میگن به خاطر این که گناه رو که بخشید در آینده یک بار هم حتی به صورت کنایه به روی گناهکار نمیاره، گناه رو میبخشه اصلا به روی طرف هم نمیاره، نمیگه تو گناه شدی حتی به صورت کنایه. این خیر الغافرینه. حالا بزنم شاید بتونیم از اینجا استفاده کنیم، بعضی هم همینطوره، هیچ وقت به روی طرف نمیاده که من با تو اینجوری کردم. حتی اگر اون بد رفتاری کنه، این نمیگه من با تو خوش رفتاری کردم و تو باید در مقابل با من اینطوری کنی. بله، یه وقتی سبقه تبلیغی داره، اون حفی نیست، میخواد به این آدم بفهمونه که تو هم باید رفتارت این چنین باشه، میخواد او رو ادب کنه. اگه بخواد ادب کنه اشکالی نداره، اما اگه بخواد منت بذاره درست نیست. پس نباید کار خوبمون رو به روی مردم بیاریم، مگر حالا با کنایه‌های متعدد یه جوری برای تأدیب بهش بگیم. مثلا نگیم ما این کاری کردیم، به این مناسب است که کسانی که با تو اینطور رفتار میکنن تو در مقابل باشون اینطور رفتار کنی، که بازم نگیم خودمون این چنین رفتار کردیم. بالاخره به یه نحوی بیان کنیم که منت توش نباشه. ما به ما هم گفتن تخلقو به اخلاق الله، یعنی حالا شما باید خیر الغافرین باشید، انتا خیر الغافرین بالغیر، او به ذات شما بالغیر، شما باید متخلق و اخلاق اله بشید. در بذل معروف هم همینطور، در الحاکم و تکاثر اون آخر سوره داره که از نعیم سوال میشن، از نعیم سوال میشن، نعمت هایی که بهشون داده شده سوال میشن. حضرت از اون راوی میپرسن که نعیم چیه، می خواه همینه که به ما داد خوردیم، پوشیدیم، رفتیم، زندگی کردیم، اینا نعیمی دیگه. بعد حضرت می فهمد یه جا مهمونی بری صابخونه فردا به رخت می کشه که تو آمدی پیش من غذا خوردی، یه صابخونه معمولی هیچ وقت دیگه برو نمیاره. خدای با این همه جور کردم فردا به تو بگه من به تو نعمت دادم، بر از سوال کنه که فلان روز این غذا رو خوردی من به تو دادم، فلان روز این لباس رو پوشیدی من برای تو درست کردم، هیچ وقت خدا اینا رو به روی تو نمیاره. نعمتی که ازش سوال میشه نعمت ولایته. قیامت از شما میپرسن ولایته چقدره، نمیپرسن چی خوردی چی پوشیدی. یعنی خدا وقتی که نعمت میده دیگه به روی نمیاره، همونطور که وقتی میبخشه دیگه به روی نمیاره. حالا بزلم همینه، بزل مرگو هیچش کفل از آزا ظاهران. این عبارتیشون میگه ظاهر احتیاج به شرح نداره. بعد و مشعران به مازاشر. مازاشر که در جلسه قبل خوندیم این بود که خلقی که در اینجا مطرحه خلق مطلق نیست، اون خلق خاصه که ما ازش تعبیر به خوشرفتاری با مردم داریم. حالا اینشون میفهمد که این حرف مصنف اون بیانی که من داشتم که ما در جلسه قبل خوندیم اونو تایید میکنه که خلق در اینجا به معنای مطلق خلق نیست بلکه به معنای خوشرفتاریه. و مشعرون به مازاکر، این عبارت مصنف مشعره به مازاکره، اعلام میکنه مازاکر و مازاکر چی بود؟ من اندل خلقی که مراد است در این مقام هو حسن صحبه، یعنی مصاحبت خوب داشتن با مردم، این مراد از حسن خلق، مراد از خلق در اینجا. عبارت مصنفم که رفته همینو معنا کرده نشون میده که بله مراد از خلقی که در این فصل آمده همون حسن صحبته. لأن المدار المبنی علیه هذا الامر یرجع الی ذلک. الان توجه کنید، ایشون گفت و جماع الکلامی فیه یدور و علا قطب واحد و هو فلان. این بذل المعروف و کف العزا رو قطب میگرفت که یدور علیه کلام، یدور علیه کلام یعنی این مداره، یدور علیه یعنی مداره، این بذل المعروف و کف العزا مداری است که هذا الامر بر این مدار مبنی شده. هذا الامر یعنی خلق، هذا الامر بر این مبنی شده. وقتی خلق بر این مبنی بشه پس خلق من حسن صحبته، چون بذل المعروف و کف العزا حسن صحبته، پس این مبنا میشه برای خلق. خلقی که الان مورد بحث ماست مدارش اینه. خب یعنی حسن خلق در اینجا مدارش حسن صحبت، یعنی حسن خلق در اینجا به من همون حسن صحبته نه مطلق خلق. لأن المداری که بنا شده بر اون مدار هذا الامر یعنی همین خلق، یرجع الی ذلک یعنی یرجع الی بذل معروف و کف العزا یا یرجع الی حسن صحبت، فرقی نمی کنه. ذلکو اگه بخواد اشاره بگید به کلام مصنف بگید اشاره است به بذل المعروف و کف العزا، اشاره بگید به کلام اشاره بگید اشاره است به حسن صحبت، هر دوم یکی هم خیلی فرق نداره. با مردم مدارا کنیم، تحمل کنیم اذیت اونها رو، شما میفهمید یه نوع زیر بار ظلم رفتنه. ببینید تحمل یعنی چی؟ تحمل یعنی جبران نکردن، نه تحمل یعنی دم فرو بستن. هر شدم اگر لازم باشه امر معروف کنی، لازم باشه تبلیغ کنی، تبلیغ میکنی، عکس العمل نشون نمیدی، یعنی انتقام نمیگیری، یعنی در مقابل این آزاری که ما رسید صبر میکنی. صبر میکنیم نه یعنی طوری میکنیم که طرف جری بشه و فردا بدتر کنه. ما همونطور که وظیفه صبر کردن داریم وظیفه امر معروف هم داریم، وظیفه تبلیغ هم داریم، پس باید یه جوری تبلیغ کنیم ولی اونجور نباشه که آزار دهنده باشه، یعنی عکس العمل نشون ندیم. اون اینطور کرد منم اینطور میکنه. مثلا اون به من بد میگه، من با خوشزبانی به اون حرف میزنم، ممکنه همون حرف اونو من به خودش برگردونم، من تا با زبان خوش دیده شده. این شما خودتون امتحان کردید، بعضیا زبانشون تنده، اصلا مثل این که سعی میکنه تو لغت ها، نه که سعی کنه ها، همچه گفتیم ملکه داره، ملکهش این اختزار رو داره بدون زحمت. میبینه مثل که سعی میکنه میره تو کتاب لغت میگرده ببینه کدام لفظه که آزاردنده تره اینه به کار ببره. اصلا مثل این که لفظ آروم رو نمیتونه استفاده کنه، لفظی رو به کار میبره که طرف مقابل آزارده کنه، با اینکه همون معنا رو میتونه با یه لفظ بهتری بگه. چون ما تجربه کردیم، زیاد دیدیم کسانی که یکی میبینی پرخاش میکنه، یکی همون مطلب رو داری میگه ولی با زبان خوب. الان در اینجا منظور همینه، کف اعضا احتمال تحمل اعضا معنیش اینه که تحمل کن، یعنی عکس‌العمل اونجا نشون نده، اون اگه اونجا رفتار کرد تو اینجا رفتار نکن، ولی نه که تو وظیفتی که نبذاری تحمل ظلم کنی، این که پسندیده نیست. خب ایشون میفهمد که وزن معروف و کف اعضا که مدار تمام اخلاقیاتند، اینا سه تا امر لازم دارند. یعنی شخصی میتواند وزن معروف و کف اعضا داشته باشد که سه تا صفت درش باشه. اون سه تا صفت شخص رو متمکن میکند از وزن معروف و کف اعضا. اون سه صفت یکی علمه، یکی جوده، یکی صبره. این سه تا رو باید داشته باشه تا موفق بشه به وزن معروف و کف اعضا. چطور؟ اول علمه. انسان معروف رو باید بشناسه، بدون این کار خوبه اون کار بده. اگه نشناسه که نمیتونه وزن معروف کنه. گذشته از این کش باید معروف رو بشناسه، باید بداند که این معروف رو کجا قرار بده، و این خودش مشکل‌تر از اون اولیه. یه جا ممکنه همین معروف رو قرار بده طرف یاغی بشه، مخاطب یاغی بشه و بدتر بشه، نتیجه بد عکس بده. خب این جای معروف نیست. این آدم باید عالم باشه که معروف چیست، و عالم باشه که کجا این معروف رو قرار بده و استفاده کنه. معروف رو هم باید شرعن بدونه، هم عرفن، هم عقلن، چون هر سه در معروف دخالت میکنن. هم شریعت امر خیر رو بیان میکنه، هم عرف طبق فرهنگی که انتخاب میکنه معروف رو تعیین میکنه، هم عقل ما حکم میکنه به این که بعضی چیزا خوبن بعضی چیزا بدن. ما حسن قوه عقلی رو قبول داریم، اشعری نیستیم که قبول نداشته باشیم. خب پس معروف باید شناخته بشه، این اول. دومی که من جود داشته باشم، چون میخوام دیگران رو بر خودم در راحتی و در اموری که بالاخره باعث پسند دیگرانه، میخوام دیگران رو بر خودم ترجیح بدم. حتی گاهی لازم میشه که من از حق خودم صرف نظر کنم. اما اگه بخوام از حق خودم دفاع کنم، گاهی دفاع به تندی منتهی میشه و اون کفل عزا از بین میره و من آزارم به دیگری میرسه. پس باید جود داشته باشم، جود داشته باشم که بتونم از حق خودم صرف نظر کنم. اینم دوم. سوم اینه که صبر داشته باشم، چون بالاخره اونجا که من میخوام اذیتم رو به دیگران برسونم، شاید اذیتی از دیگران به من رسیده که من میخوام عکس العمل نشون بدن. اگر صبر نداشته باشم، من اونها رو شاید در بعضی مواضع اذیت کنم، دیگران رو اذیت کنم. لذا بعضی ها اینجا اضافه کردن تحمل العذاب رو. صبر داشته باش به طوری که بتونی اذیتی که از دیگران بتونی رسه تحمل کنی. اگر صبر نداشتی قدرت تحمل هم نداری. روشنه این سه تا عمل، یکی علم، یکی جود، یکی صبر، هر سه لازمند برای بذل معروف و کف عزا. و اضافه کنید حتی برای تحمل عزا هم، این سه تا لازمند. ازایشون میگه اون چی که متمکن میکنه انسان رو از انجام این دو امر، یعنی بذل معروف و کف عزا، اون این سه چیزه، یکی علم، یکی جود، یکی صبر. و انما یدرکو امکان و ذالک فی ثلاثه اشیاء. ذالک اشاره داره به بذل معروف و کف عزا. درک می شود امکان ذالک، یعنی امکان این بذل معروف و کف عزا در سه چیز. درک می شود ممکنه به این معنا باشه که ما میابیم، وجدان می کنیم، علم پیدا میکنیم. ممکنه یدرک هم معنی رسیدن باشه. انسان به امکان ذالک میرسد، واصل میشود، اما فی ثلاثه اشیاء. چون درک بر دو معنی آمده، فی العلم و الجود و الصبر. شعر اینطور توضیح میده: ای یدرک الاقتدار علی ذالک، قدرت علا ذالک یعنی بذل معروف و کف عزا درک می شود. و تمکن می، تمکن عطف تفسیر و اقتداره، تمکن از این زمیر منحو بعد می گرده به مشاهده ذالک که همون بذل معروف و کف عزا است. یدرک و تمکن و اقتدار به حاضر امور ثلاثه که علم است و جود است و صبر. بل علم یک، چند خط بعد بل جود دو، بعد بازم چند خط بعد و به سبسه. حالا علت میاره چرا علم دخالت دارد در این بذل معروف و کف العزا. به این جهت که بذل معروف احتیاج دارد به علم معروف، یعنی مثلا معروف رو بشناسن و معرفتی، این معرفتی حتی بر علمه، علم معروف داشته باشن و معرفت داشته باشن. معروف رو من شرعه، این که من شرع و گفت، عرف و نگفت، عقل و نگفت، به خاطر این که شریعت هر دو رو رعایت کرده. ممکن عرف خطا کرده باشه، شریعت که خطای عرف رو امضا نمی کنه. اگر شریعت کار خوبی رو، اگر عرف کار خوبی رو پذیرفته، شریعت هم اون کار خوب می پذیره. بنابراین عقلم همینطور، عقلم اگر کار خوبی گفته باشه شریعت هم اون می پذیره. پس شریعت جامعه، خیر عرف رو، خیر عقل رو، هر دو رو جمع میکنه در خودش. بنابراین اگه کسی خیر شرعی رو انجام بده، در واقع خیر عرفی و عقلی رو هم انجام داده. چون اون چه که عرف گفته و شارع امضا نکرده، یقین داشته باشید که جز معروف نیست. عرف به چه سلیقه‌ای او رو معروف گرفته، نه که یه معروف واقعی باشه. لذا ایشون میگه و معرفتی من الشر یحتاج الى العلم معروف و یحتاج الى معرفت این معروف از طریق شر. خب این یک علم که علم به خود معروفه و مقدار بذلهی، باید علم داشته باشه و مقدار بذل علم. یه وقت زیادی بذله، یعنی بذل معروف، علمش رو گفتم، علم داشته باشه به مقدار بذل معروف. ممکنه بذل معروفش رو انقدر زیاد کنه که خودش و خانوادش به فقر بیفتن، که در قرآن هم داره که انقدر انفاق نکن که دست به گردن دوندی کل البسط بله، خیلی زیاد بس نده، خیلی هم اختار و بخل هم نداشته باش، بالاخره به طور معتدل انفاق کن. پس انسان علم باید داشته باشه به مقدار بذلش، بلا ممکنه کاری بکنه که خلاف معروف باشه، یعنی مقدار بذلش خلاف معروف باشه. سوم، و وقتی وقت بذلم بشناسه، یعنی وقتی که طرف احتیاج به معروف داره بهش بذل کنه، ولی ممکنه اون گیرنده بذل قدر این بذل رو ندونه. و مواقعی، مواقع یعنی اونجایی که این بذل رو یا معروف رو قرار بده، که اینم شناختش خیلی مهمه که کجا این بذل رو مصرف کنه، کجا این معروف رو مصرف کنه. مواقع رو باید بدونه، حتی یزعهو فی مواضعهی، تا اون بذل رو یا اون معروف رو در مواضعی که شریعت و عقل اجازه داده قرار بده. خب چرا این علم لازم است برای بذل معروف؟ فإن الجاهل الجاهل لا یمیز المعروف من المنکر ولا یعرف مواقعه. معروف از منکر جدا از منکر جدا نمی کنه و جای بذل معروف رو هم نمیشناسه، لذا چه بسا که کارش نتیجه عکس بده. و بالجود، یعنی یحتاج و الالجود، یعنی یدرک و بالجود. و الا، یعنی اگر شخص عارف یا سالک جودی نداشته باشد، این نمیتونه دیگران رو خودش ترجیح بده، از حق خودش صرف نظر کنه تا دیگران به رفاه بیفتن برسن. و الا، یعنی اگر جود نداشت، لم تسمح نفسه به بذل الخیر، لم تسمح، نه اجازه نمیداد نفسش به این که خیر رو بذل کنه. یه جا میگه معروف، یه جا میگه خیر. بذل خیر یا بذل معروف فرق نمی کنه، معروف همون خیره. فالجود یحمله، یعنی وادار میکند این سالک رو در این که یسمح به حقوقی، یعنی از حقوق خودش صرف نظر کنه، حق خودش رو به خاطر اینکه دیگری راحت باشه ندیده بگیره. جود است که او را وادار می کند بر گذشته از حقوقش، و جود است که او را یبعثه مبعوث می کنه، تحریک می کنه بر ایثار. اگه جود نداشت تحریکی به ایثار نمی شد. و به سر سومی اینه که این تمکن بذل معروفی کرد فعضا دانسته می شود به صبر، حتی یحتمل از الناس، تا بتواند اذیت مردم رو تحمل کند. یک، و یکوف ان عزاهم به این آزوه، یعنی از اذیت مردم خودداری کنه ولو مردم او رو اذیت کردن. خب یعنی صبر کنه در مقابل اذیت. صبر در مقابل اذیت هم گاهی خیلی زحمت داره. از صبر قوی لازمه. و بعض هم جعل و مدار خلق را سه چیز. مصنف مدار را دو چیز قرار دیده، یکی بذل معروف، یکی کف العزا. ولی بعضی ها مدار را بس سه چیز قرار دادن، یعنی تحمل العزا را هم اضافه کردن. خب بنابر این که تحمل العزا را اضافه کنیم، احتیاج به صبر خیلی روشن‌تر میشه. در اون دوتا که یکی بذل معروف بود، یکی کف العزا بود، صبر دخالت داشت، ولی در تحمل العزا دخالت صبر خیلی بیشتره. پس اگه کسی تحمل العزا را این مدار اضافه کند، صبر رو بیشتر باید اهمیت بده. و بعض هم جعل و مدار خلق را سه چیز، یعنی زمیمه کردن به بذل معروف که یکی بود، کف العزا که دوتا دومی بود، زمیمه کردن احتمال العزا را، احتمال این تحمل کردن اذیت را هم زمیمه کردن. لقمان میگه که 400 تا پیغمبر رو خدمت کردن و از همه شون حکمت آموختن. تمام اون سه حکمت رو در چهار جمله خلاصه میکنم. یکی اعتقاد به مبدأ، اعتقاد به مبدأ یعنی خدا. یکی اعتقاد به معاد. دوم، سوم آنچه خوبی به مردم کردی و همچنین آنچه بدی مردم به تو کردن، هر دو رو فراموش کن. چهارم، آنچه بدی به مردم کردی و مردم به تو خوبی کردن، همیشه در ذهنت داشته باش. وقتی هم مراجعه میکنی میبینی واقعا زندگی که این چارتا توش نمود داشته باشه زندگی پیغمبریه، که انسان خدا رو بشنسه، به معاد معتقد باشه. خب وقتی به معاد معتقد باشه خیلی کارش منظم میشه. بعدم خوبیهاشو و بدیهای دیگران به خودش رو فراموش کند، خوبیهاش به دیگران، بدی دیگران به خودش رو فراموش کند، بدی خودش به دیگران، خوبی دیگران به خودش همیشه مد نظر داشته باشه.
همیشه تو کنم خدا و مرگ را فراموش نکن.
بله؟
خدا و مرگ را هرگز فراموش نکن.
خدا و معاد رو، حالا مرگ به قول شما، خدا و مرگ رو فراموش نکن. این میشه دوتا، دوتا این که از شده میشه چورت. ولا شکه، این حالا احتمال العزا عرض کردم به مناسبت احتمال العزا، این تحمل کن عزیت مردم رو، یعنی فراموش کن. بلا شکه که انه او یحتاج الی صبر قوی، هم کف عزا هم احتمال العزا، هر دو احتیاج دارن به صبر قوی، به خصوص تحمل العزا. بل البذل ازن یحتاج الی صبر، بذل معروف هم احتیاج به صبر داره. چرا؟ چون داریم منافعی رو که خودمون لایقش هستیم در اختیار دیگران میذاریم، اینم خودش صبر میخواد. لاشکه که انهو، یعنی این تحمل عزا، احتمال عزا، احتیاج به صبر قوی داره، بلکه هم کفل عزا هم احتمال عزا احتیاج به صبر قوی داره، بلکه اون اولی هم که بزن معروفه ایزن اونم یحتاج به صبر. فإن إيصال المنافع والخيرات إلى الخلق، چون بذل معروف همینی دیگه، بذل معروف اینه که منافع و خیرات رو به خلق برسون. این لا يتسي لا يتيسر الا اذا فتم صاحبه نفسه عن المشتهات واللذات، میسر نمیشود مگر صاحبش، یعنی اون که میخواد ایصال کنه منافع رو، فتم یعنی ببرد نفسش رو عن المشتهیت و لذات. فتمه اینی بریدن، یعنی قطع کنه، ببره. حضرت فاطمه را فاطمه گفتن چند جور معنا شده که بریده شد از بدیها، بریده شد از اون عادت زنانه و امثال اینها گفتن. الا اضافت همه صاحبه نفس، صاحبه نفسه، مگر اینکه ببرد صاحبش خودش رو از مشهد و لذات، اون وقت براش بذل معروف میسر میشه. حتی یوسر، یعنی باید خودش از اون لذات جدا کنه، لذات جدا کنه، تا بتونه یوسر رو به ها غیره و الان نفسه، به هانی به مشتهات لذات، به مشتهیات و لذات ترجیح بده غیر خودش را بر خودش. این احتیاج به صبر داره، ترجیح دادن هم احتیاج به صبر داره. پس بذل معروف هم محتاج صبره. بنابراین صبر در هر سه نمود داره، هم در بذل معروف، هم در کف عزا، هم در احتمال عزا. و فیزالک مشقتون قویتون، فیزالک یعنی بریدن از لذات و مشتهیات و واگذار کردن لذات مشتهیات به دیگران، مشقت قویست که لا یحتملها الا کل صبارین، نمیتونه تحمل کنه این مشقت رو مگر کسی که خیلی صبر کننده باشد در مقابل خواسته های نفس، در مقابل خواسته های نفس صبر کننده باشد. البته توجه کنید مراد از این مشتهیات و لذات، مراد از مشتهیات و لذات لذات حلاله نه حرام. لذات حلال دست کشیدن ازش خود سخته، حرام خب بالاخره آدم خودش عادت داده از لذات حلال دست برمیداره، اما لذات حلال خیلی آمادگی برای دست برداشتن نداره مگر صبر قوی داشته باشه که دست از این لذات حلالی که برای خودش میتونه فراهم کنه برداره و به جای خودش دیگری رو قرار بده و بگه لذات مال اون باشه. پس توجه کردید که این سه تا مطلب یا دو تا مطلب، یکی وزن معروف، یکی کف عزا، یکی تحمل عزا، این سه تا احتیاج دارن به علم و جود و صبر و بیانی که گفته شد، ولی هر سه احتیاج به صبر رو دارن. خب تا اینجا خلق و توضیح دادیم و مدارش رو گفتیم و آنچه که ما رو متمکن از خلق میکنه نیز گفتیم. حالا سه درجه برای خلق وجود داره، اون سه درجه رو باید بیان کنیم. بخونم یا نه؟ بگم سه درجه برای صبر داریم. حالا درجه اولشو من متنشو بگم شرحش بمونانه و جلسه بعد. میگه درجه اول، درجه اول خلق اینه که ما خلاق رو بشناسیم. خلاق رو بشناسیم یعنی چی؟ یعنی هر کسی یه مقدری داره و با یک اخلاقیاتی خلق شده. ما این شخص رو با اون مقدری که داره بشناسیم. مثلا یه شخصی خداوند عصبانی آفریده، طبیعتش اینطوریه. خب ما از این آدم که مقدرش عصبانی بودنه بیش از این انتظار نداشته باشیم که به ما پرخوش کنه و از همون اول خودمون رو آماده میکنیم برای تحملش، چون میگیم این چنین ساخته شده. یکی دیگه مثلا جور دیگه است، بالاخره یکی جوری است که احتیاج به معروف داره، اینجوری آفریده شده که با بذل معروف جذب میشه، میتونیم خداشناسش کنیم، بذل معروف میکنیم. بالاخره مقدرات مردم پیش ما روشن باشه، ممکنه ما مقدرات رو نشناسیم، ولی هر وقت کسی با ما برخوردی داشت بدونیم که این کس داره از مقدرات خودش حکایت میکنه و در واقع همون مقدراتی رو که داشته داره اظهار میکنه. لذا تحمل کنیم، تحمل کنیم، بگیم بالاخره اینو خدا نصیب من کرده، برخورده با این آدم رو، این آدم رو خدا فرستاده پیش من با این اخلاق بد مثلا، و تحملش کرد. بعد میفهمد که بدونیم که هر مردم در اون طاقتی که خدا بهشون داده محبوسند، یعنی به همون اندازه طاقتی که برشون گذاشته به همون اندازه اینها میتونن تحمل کنند. یه خورده اضافه بشه میبینید تحملش تموم شد و اختیار از کفش رفت، شروع کرد مثلا به اذیت کردن. بدون طاقت هر کسی به اندازه خودش. من قبلا هم عرض کردم که امام حسین علیه السلام طبق نقل فرمودن که خداوند مصیبت رو به اندازه طاقت میده، به اندازه تحمل میده. یکی تحملش زیاده مصیبتش بیشتره، تحملش کمه مصیبتش کمتره. یکی امام حسین میشه تحملش خیلی زیاده، خب یه مصیبت خیلی بزرگی بهشون میده. یکی تحملش معمولیه بهش مصیبت کم میده. حالا ما اینو توجه داشته باشیم که مردم به حسب طاقتشون با ما رفتار میکنن، اینها محبوس در طاقتشونن به قولیشون، یعنی توی قفس خاصی ساخته شدن که اون قفس تعیین کننده طاقت اینهاست. و ما از اونها به همین اندازه طاقت انتظار داشته باشیم. بالاخره هر کسی هم برای اون حکمی که برش شده متوقفه، یعنی هر چی خدا حکم بده. خلاصه مطلب سه تا نکته ایشون ذکر میکنه که الان سه نکته انشالله بعدم بیشتر توضیح میدیم. در اون سه نکته حرف اینه که خدا برای این آدم این چنین خواسته، شما هم تحملش کن. منتها خود خواستن خدا دو جوره، یکی در بد خلقت و فطرت یه چیزایی در این نهاده، یکی هم با اعمالی که براش پیش آمده این چنین عادت کرده. درسته اون اعمال منشأ سقوطشه، ولی شما با او با توجه به این که این عمل عادتش شده رفتار کن. عرض کردم این معناش نیست که وظیفه رو انجام ندیم، ما وظیفه رو باید به نحو احسن انجام بدیم، امر معروف کنیم، طرف رو از این جور اعمالی که داره انجام میده منصرف کنیم، ولی اونهایی که دیگه تقریبا در ید خودش نیست تحمل کنیم. بعد ایشون نتیجه میگیره که خلق باید از تو ایمن باشند، حتی حیوانات. بعد تو حیوانات هم به سگ مثال میزنه که حیوانیست که اگرچه با وفاست ولی حمله کننده است، حتی او هم از دست تو در امان باشه. یکی از بزرگترین مصیبت های ما بدرفتاری با حیواناته و ما فکر میکنیم چون خدا ما رو برتر آفریده اختیاردار حیوانات هم قرارمون داده، خیلی راحت اونا رو میکشیم، اذیت میکنیم، در حالی که اونا مثل ما هستند. خدا آیه قرآن هم میگه ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحه الا اممن امثالکم، اونا مثل شما، زورشون به شما نمیرسه، شما زورتون به نمیرسه، یعنی باشون خوشرفتاری بکنید. حالا غربی ها برعکس ما هستن، با انسان ها بد رفتاری میکنن، با حیوانات خوشرفتاری میکنن، ما حالا گاهی با هر دو بد رفتاری میکنیم، گاهی هم با حیوانات، ولی تقریبا رایجه بین ما بد رفتاری با حیوانات رایجه. بعضی حیوانات خدا برای یه روز آفریده، یه روز زندگی میکنه، خدا این یه روزش در چنگ من بیفته، خدا همون یه روزش من حروم میکنم برش، اقلا اجازه شدن یه روز زندگی کنه. بله خب بعضی حیوانات موزیان، اگه من اونا رو نکشم اونا منو میکشن، اون حرف دیگه است. بالاخره در مقابله با خطر باید یه جوری دفع خطر کرد. حالا ممکنه از طریق کشتن هم دفع خطر نکنیم، ولی بالاخره دفع خطر میشه. در حسرت ایشون میگه خلق از تو در امان باشد، حتی حیوانات. و اینم از شدن بسیار مهمه. یکی از عرفا نقل میشه که میگفت بیشتر مصیبت هایی که به ما انسان ها میرسه به خاطر بدرفتاری که با حیوانات داریم. حضرت عیسی مگس رو از صورت رو نمیپروندند. حالا ما گاهی خیلی هنر میکنیم مگس رو نمیکشیم، ولی این که نپرونن کارش نداشته باشن تو اون کار خودش رو بکنه، این خیلی هنر میخواد. حضرت عیسی میگن این کار رو میکردن، اصلا مگس رو از روزش پرواز نمیدن. مخلوق خداست، طبق اون حالتی که خدا بهش داده این کارش اینه که دلخره به این صورت عذیتت کنه. حالا من اسمشو میزنم عذیت، شاید هم منفعت به ترسونه، چون مگس میگن خیلی از مرضها رو میاره، خیلی از مرضها رو میبره. حالا خدا اینه، اینطوری ساخته، عادتش هم اینه، اصلا فطرتش اینه. چون مخلوق خداست ما کارش نداریم، همون جوری که خدا ساخته تش بذار عمل کنه. خب این خیلی نظر بلندیه، من مثل حضرت عیسی باید این نظر داشته باشه، ولی ما لااقل این کارش نمی کنیم، لااقل این تو باشه که حیوانات رو اذیت نکنیم. ببینید سوسیم خدا آفریده بهش اجازه زندگی داده، تو خونه منم داره زندگی میکنه، مالک واقعی هم خداست، ما فکر میکنیم ما مالک خونه ایم، این سوسکه قاسبانه آمده تو خونه ما، در که خدا مالکه. همونطور که من اجازه داده اینجا زندگی کنم، به این سوسکه هم اجازه داده. اونم شرعی که ماست این زندگی نمیتونیم با بکشیم. نمیدونم. ببینید، من گمان میکنم اگه انسانی به خاطر خدا حیواناتو نکشه، عقرب و مار هم به سمتش نمیاد. شخصی بود که من خودشو نمیشناختم، ولی رفیقش که با او تماس داشت خودش بر من تعریف کرد. گفت روی تخت میخوابید شبا، دو چهار تا سطل آبم میذاشت، این پایه های چهار تا پایه تخت رو میذاشت تو این سطل ها. از عقرب خیلی میترسید، تو جایی هم زندگی میکرد که عقرب زیاد بود، تو نجف زندگی میکرد. بعد این پایه ها رو میذاشت روی تو آب که عقرب دیگه از آب نمیتونست عبور کنه، با خیال راحت میخوابید. بعد یه شب خواب میبینه که بهش میگن عقربی رو سینته، با این همه تدابیری که اندیشیدی عقرب خودش رسونده، ولی تو رو نمیزنه، ما باش باید بهش دستور بدیم تا بزنه. فکر نکن تدبیر تو نافعه، دستور ما مهمه. این از شدت هست، از خواب بلند میشه اینه بله یه عقرب سینش. حالا عقربه چطوری خودشو به اینجا رسونده معلوم نیست، شاید هم از سقف افتاده. عقرب اگه از سقف افتاده نیش نمیزنه، روتیل از سقف افتاده ریش میزنه، چون روتیل نیشش تو شکه میشه، از بالا که میفته میزنه. عقرب نیشش پشده میشه، با شکم نیش نمیزنه. حالا شاید از بالا افتاده، به هر ترتیب نمیدونیم از کجا آمده، ولی بهش گفتن، و این منظورم تیکه آموزنده است که دست ماست، بگیم بزن میزن، نگیم بزن نمیزن. بنابراین اگه کسی مراعات کنه، به خاطر خدا مراعات کنه، من احتمال میدم که این عقرب نیش نمیزنه، احتمال اینطوری میدم. حالا فرض کنید که نیش داره، خب اینو میشه یا نابودش کرد یا بالاخره در یه جا دفش کرد. نکشیمش، دفش کنیم یه شدی. یعنی در اسلام اجازه داریم بکشیم؟
نه، اسلام نیست.
خب بله، حرفی نیست. اصلا زندگی با حیوانات موزی سخته. بله، از شدم. اگر
کشتن داره ما میتونیم.
کشتن حیوانات موزی که گفتن اشکال نداره، اون به خاطر این که مسئله دفاعه. ولی خیلی حیوانات ما بینیمش اذیت هم به ما ندارن. از ما اذیت میبینه. من زیاد دیدم حیوانات بارکش رو، مثلا الاغ رو، همینطور رد میشه یه لغتش میزنه. خب چه این بهتر چی کار داره که داری میزنیش؟ اینا رو داریم میگیم نباشه. یا مثلا تو کوچه گربه رو میبینه تا نکشه بلش نمیکنه، اون کار بهتر نداره، تازه استفاده برات داره. نمیدونم، من اینا رو دارم از میکنم. اون که موزیه و حساب جدا داره، که موزی حساب جدا داره. خب علی حال این حرفای ایشونه که انشاءالله از جلسه بعد ریشه توضیح میدیم.